أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في مبحث الأمر، وأول ما وقع الكلام فيه مسألة مادة الأمر. هذه المسألة وإن كانت في أصلها لغوية، لأن البحث في تعيين مادة لغوية كسائر اللغات، لكن الفرق بينها وبين سائر المسائل اللغوية أنها ينقه يعني هذه المسألة صغريات أصالة الظهور وتعيين ظواهر الخطابات العديدة الكثيرة، ما لا يحصى مما يتضمن مادة الأمر. وهذا بخلاف سائر اللغات، يعني آحاد اللغات ليس لها دور في تنقيه ظواهر الخطابات الشرعية بمثل مادة الأمر. ومن أجل ذلك تفترض هذه المسألة عن سائر المواد اللغوية. وبهذه المناسبة وقع البحث في ما وضع له مادة الأمر. يظهر من صاحب الفصول أن مادة الأمر وضعت لمعنيين، أحدهما يعني مشترك لفظي بين الطلب المخصوص وبين مفهوم الشأن، فاستشهد لذلك بعد كلمات أهل اللغة. لكن يظهر من صاحب الكفاية وضعها للطلب مخصوص يعني في الجملة وللشيء دون الشأن، وفرق صاحب الكفاية بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي، فقال معناه اللغوي في الحقيقة في اللغة وضع نفس مادة الأمر للطلب في الجملة، أما بحسب الاصطلاح وضع للقول المخصوص، فلم يثبتكم المراد من القول المخصوص الطلب المبرز بالقول. وعلى أي حالين ادعى على ذلك اتفاق الأصحاب. ويظهر من السيد الإمام أن مادة الأمر هي كمادة سائر المشتقات، وهي معنى قابل لعروض الحيات بدء اشتغال المشتقات منه، ومعنى قابل ومستعد للتهيؤ بالهيئه كما قال في مادة المشتقات ويرد عليه ما وردناه سابقا. مقتضى التحقيق في المقام وضع مادة الأمر للطلب مخصوص بمعنى عن استعلاء، أقبل عن استعلاء، سواء كان الشخص طالب عاليا أم لا، فلا يعتبر في مفهوم مادة الأمر العلو، بل المعتبر فيه الاستعلاء. المعنى الآخر الشأن، نوافق صاحب الأصول بالنقض كلام صاحب الكفاية ببعض الوجدانيات، الشيء يطلق على الحجر والمدر والتراب، ولكن لا يسلق على هذه الأمور عنوان الأمر. فكلامه في هذه يعني الشق الثاني من كلامه ليس قابلا للتصديق، فالحق مع صاحب الفسوق. فأما هل مادة الأمر في الحقيقة ظاهرة في الوجوه؟ نقول ظاهره في الوجوه، ووجه كون مادة الأمر حقيقة في الطلب على نحو الاستعلاء ما نشاهده بالوجدان، أن السافل إذا أمر شخصا عاليا يعاتبه أهل العرف فيقول له لما أمرت من فوقك، لما تأمر أباك، لما تأمر أستاذك مثلا أو رئيسك نحو ذلك. هذا العتاب دليل على صدق الأمر، وإلا لا معنى لهذا العتاب. ففي مادة الأمر مثلا لو قال السافل لمن فوقه آمرك، مثلا آمرك بكذا، يعني استعمل في مادة الأمر. كل لفظ إما بمادته أو بصيغته إذا كان ظاهرا في الأمر، إذا صدر من السافل يعاتب أهل العرف، يعني أهل العرف يرى ما صدر منه أمرا ثم يعاتبه. فالمأخوذ في مادة الأمر وصيغته كتيهما الاستعلاء، لا فرق بين مادة الأمر وبين صيغته من هذه الجهة من دون اعتبار الألو. وإلا لو عاليا في الحقيقة يطلب من صافله لا بطريق الأمر، يلتمس الأستاذ من تلميذه، الأب من ولده مثلا على سبيل الاستدعاء، ليس بسبب الأمر. فمجرد كون الشخص عاليا لا يجعل طلبه أمرا، بل يلزم في الاستعلاء. السيد الإمام اعتبر كليهما، يعني على الألوب والاستعلاء في مادة الأمر، ولكن هذا مثال نقض له، لأنه ربما يطلب العالي لا بطريق الاستعلاء بل بطريق الاستدعاء والالتماس، ولا يطلق عليه عنوان الأمر. فملخص الكلام أن مادة الأمر وضع لمعنيين، أحدهما الطلب على سبيل الاستعلاء عن استعلاء، الثاني الشأن وظاهر في الوجوب. والوجه في ذلك أن المتبادل من استعمال مادة الأمر مثل أمر يأمر آمر، المتبادر منه ما هو المتبادر من صيغة الأمر، يعني الوجوب. وهذا التبادر عمدة الدليل، ولكن استدل لذلك ببعض الآيات والروايات، كلها نقول مع القرينة ولا يستشهد إن لا يصلح للاستشهاد بهذه الآيات إلا آية واحدة لا يعبد القول، وهو قوله بعد الأصحاب للنبي أتأمرني يا رسول الله في قضية الحج وفي قضية بريرة زوجة المغيث. تفصيل إن كان در إن بحث ماده امر، اولین اشکالی که هست که چرا ماده رو مطرح کردن، ماده امر مثل بقیه ماده لغات هست، قعده، جلسه، وهبه، افتا و نحو ذلک. چرا ماده امر رو اینجا مطرح کردن؟ چرا مطلق ماده لغات رو مطرح نکردن مثلا؟ خب جوابش این است که لفظ امر یعمر رو به سیاق مختلف در آیات روایات فراوان است و سریان دارد در جمیع ابواب. تنقیح معنای منزول الله این ماده امر نتیجهش این میشد که اون خطاب اگر اثبات بکنیم که وصف شده ماده امر برای وجوب، برای طلب و برای طلب وجوبی، یعنی بگیم اثبات بکنیم اساطر الحقیقه، هر جو لفظ امر اومد به ما میگه چی آقا؟ این خطاب ظاهر در چیه؟ وجوبه. هر جو ماده امر اومد، نه صیغه، هر جو. اگر شک کردیم اساطر الحقیقه به ما میگه که این وصف شده برای این، و اساطر الحقیقه در واقع ظهور برای خطاب درست میکند با تقریبی که در اصول لفظی بیان شد. لذا این در تنقیح صغرای اساس ظهور و حجیت ظواهر مثل بقیه مباحث الفاظ دخیل میشد، یعنی در تعیین ظهور خطاب، در تعیین چی آقا؟ ظهور خطاب. از این حیث این رو مطرح کردم. بله اینطور درست، این صرف دعوا هست، اول دعوا هست، نه در بسیار از خطابا لفظ امر دارد، توجه فرمودید، امرای امر رو دارد. و این که میگه صیغه اخباری، اون اخبار از یک فعلی هست، نه اینکه ماده امر درش استعمال شده باشد، اون ملحق به صیغه امره. ولی ماده امر کم نیست در آیات و روایات که ماده امر چی آقا؟ اومده. بعد خود ماده امر، نه اینکه امر که خودش ماده تبدیل به صیغه بشه، یا ولی یه امر، توجه فرمودید، نه، یا یه امرویی که بدونیم که متکلم به قرینه در مقام امر هست، اینا مقصود نیست. پس مقصود چیه؟ مقصود اینه که ندانیم که متکلم در مقام امر است، اخبار دارد میدهد، ولی که مرادش چی است آقا؟ امر. نه اونجا نه، یا اینکه خود این ماده امر به صیغه در اومده، امر، نه این نه مقصود نیست. مقصود ماده امری است که قرینه‌ای بر اراده بدون معنای لغوی با قطع نظر از معنای موضوع ده، قرینه‌ای از خارج چی آقا؟ نداشته باشید. یعنی ماده امر خود زیاد استعمال شده که قرینه‌ای خارجی بر اراده وجود چی آقا؟ ندارد، جز از خود ماده باید بفهمیم هست. مگر اینکه کسی ادعا بکند که بله هر چی در نصوص گشتیم اکثرا مواردی که ماده امر اومده معقرینه است. لذا شما نگاه بکنید اصولیم ره آیاتی که آوردن استلاف کردن برای ظهور ماده امر در وجود و روایتی که آوردن، همه معقرینه است. لذا شما رد میکنید، میگید که لا یست لا لا تعیید. پس اگر کسی چنین فحصی بکند که بعد اکثر غالب غریب اتفاق مواردی که ماده امر اومده همه چی است آقا؟ معقرینه هست. بعد اگر این رو احصا کرد، نه به صرف این که دعا کردن و نشستن و حرف زدن، اگر احصا کرد در مواردی که ماده امر اومد و دیدن اکثر اینا غریب اتفاقش معل غرینه است، میتوند انکار ثمره این بحث رو چی آقا بکنه. درسته، قبول داریم،
از ما نباید احراز کنیم که موارد زیادی داریم که ماده امر بدون غرینه.
البته که درسته است، همین طوره. بله بله، همین که گفتم معناش همینه دیگه. تازه گفتم که اونی که الان گفتم معناش همین بوده، توجه نکردی، تکرار کردی، گفتیم که کسی که فحص بکند و احراز بکند اکثر معل قرینه است، یعنی چی؟ یعنی این که نتوند احراز بکند که این ماده هم بلا قرینه اومده. توجه فرمودید، اصلا احراز میشه، احراز میشه دیگه، چون اکثر اینها که معل قرینه بود احراز میشد که اون مواردی که بدون قرینه است چی است آقا؟ قلیله. اگر اینجور باشد این بحث دیگه میشد یا عدیم الثمر یا چی آقا؟ قلیل الثمر. بله اون نیاز به فحص داره. بله ما فعلا بنا رو بر این میذاریم که در خطابات بدون قرینه لفظ ماده امر یعنی اومده مثلا، اتفاق فرمودی، بله این نیاز به اثبات دارد. بله زیاد در خطابات اومده باشد اثبات دارید، اینو قبول داریم، باید اثبات کرد. بله خب
دیگه بحث
بله اتفاقا ما در یکی از مقدمات در یکی از مباحث همین دقایق تذکر هم دادیم، در یک جایی من یادم هست تذکر دادم که ددایی بعدی که بعضی از الفاظ مثل وجبه و نحو ذلک که در خطابات زیاد میاد استعمال میشه، اونها هم جا دارد که اصولی ازش بحث بکنن. این رو هم تذکر دادیم که اونها هم بدون قرینه زیاد میاد و خیلی هم زیاد استعمال میشه در خطابات. اون شاید محل ابتلا و استعمالش در خطابات از ماده هم چی باشه آقا؟ بیشتر باشد. اون هم تذکر دادیم. بله حرف خوبیه. بله خب بله وعده دادیم اونجا. الان من باید مراجعه بکنم که اونجا بحث کردم یا نه. الان یالن جایش جای بحثش البته در اینجا از یک جهت نیست. مثلا بعضی که افاده وجوب رو میکنست مثل وجبه جاش اینجا هست، اما اونایی که ربطی به قضیه وجوب و مفاد امر ندارد جاش اینجا چی آقا نیست. انشاءالله در همین بحث به خواست خدا در پایان این بحث ما بتونیم این رو هم من متذکر بشم، یک مطالعه نگاهی داشته باشم که سایر الفاظی که به مادتهی دلالت بر وجوب دارد اونها موضوع لش گفته شده وجوب هست، اونها رو هم بیاریم که کسی در استعمال خوبه غیر از ماده امر. بعد انشاءالله میاریم انشاءالله. بله صاحب فصول، حالا در معنای موزونده ماده ام، صاحب فصول گفتن که برای دو معنا بس شد آقا، یکی برای مشترک لفظی است بین طلب مخصوص و بین شرط. خب طلب مخصوص که میدونید دیگه، طلب مخصوص مخصوصش هم طلب مبرز بالقول هست، کما اینکه صاحب کفایی و دیگران هم گفتن فرجه فرمودی طلب مخصوص، یا اینکه بگیم نه مقصودش طلب علی سبیل الالوه و استعلاست، که هر دور هم بگیم هم درسته. بالاخره یا ریشه در خصوصیت خود طلب خاص مربوط و امر دارد که علو استعلا درش اخذه، یا این که در همین قضیه مبرز بلچی آقا قول که هر دو هم گفته شده طلب مخصوص، پس معلوم شد مخصوص چیه از چه جهت اختصاصه. شأن هم که عبارت از این است که هر قضیهی، هر امری، هر حادثهی، هر کسی اون وضعیتی که دارد ازش تعبیر به چی میشه آقا؟ شأن میشد، اون موقعیت، اون وضعیت، اون مقام، اون مقتضا که دارد ازش تعبیر به چی میشه آقا؟ شأن میشه. حالا با شی فرق داره بعدم میگیم. صاحب کفایه برای لفظ امر معانی ذکر کرده مثل طلب، شأن، فعل عجیب و اشی حادثه، غرض. برای هر کدوم از اینا هم البته مثالایی زده و که خود شما هم میتونید پیدا بکنید، در بدایی هم ما آوردیم. مثلا در کلام خود صاحب فصول که من عرض میکنم کلام ایشون هم اینجا الان از نسش میخونم، چون در این بدایی آوردیم دیگه، آنچه که اینجا نقل میکنیم نصوص کلمات این اصولیین رو در بدایی آوردیم، در بدایی جلد سوم. کلام صاحب فصول اینه: الحق ان لفظ الامر مشترک بین الطلب المخصوص کما یقال امره به کذا، یعنی این امره با طلبه فرق دارد. امره یک طلب چی هست ها؟ مخصوص هست که همین جهت علو و استعلا هست. و بین شأن کما یقال شغله امر کذا، یعنی شغله امر کذا یعنی شأن کذا، با اون امره فرق دارد. قطعا معنی متبادرش هم با هم چی داره آقا؟ فرق دارد. لتبادر کل من هم من اللفظ این در اطلاق، وقتی که اینجا علا امر میگید مثلا شغله و امرون کذا میگید، اون معنی متبادر از امر در این جمله و مثل آن با اون جایی که مثلا دارد که امره و بکذا، این معنی متبادر از لفظ هم هر دو جا فرق میکند دیگه، یکی اون طلب مخصوصه، یکی هم این معنی شأنه. روشنه تبادر علامت حقیقته. مع مصادت ظاهر کلام بعض لغویین علیه که بعض لغویین رو گفتن میگدشون و یعیدو ان الامر منستانی یجمع علی الامور دون امر من اول کن عوامر است و این اموری گفتن این چیزا رو دیگه. خب این معنای فرمشا بله صافوسه صاحب کفایه که این هفته رو میگه. خب اون دو مثال اولی معلوم شد، طلب مخصوص و شن، اما بقیه رو مثلا و ما امر فرعون بر رشید که میگه اینجا امر فرعون بر رشید یعنی فعل فرعون دارای روش نبوده، باطل بوده، طبیعی بوده، فعل فرعون رو زیر سوال میبره. بله و فعل عجیب، فعل عجیب هم همینطور آقا، مثل این مثالی که ایشون میزنه میگه مثلا رأی تو امرن مضحکا، خب اون امری که مضحکه باید چه امری باشه آقا بفرمایی؟ باید عجیب باشه دیگه، چون ضحک از عوارض تعجبه. اون امری که باید مضحک باشه باید این امری باشه آقا عجیب باشه که مضحک باشه. اینجا خودش به این معناست، قرینه دارد به این معناست. و یا اینکه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، که اینجا هم یعنی فعل پروردگار این هست که ان يقول له كن فيكون، خدای تعالی بخواد چیزی رو انجام بده دیگه ما نیاز به اعصاب آلات ندارد، همین که اذا اراد شيئا يقول كن فيكون، فعلش به این کیفیت. برای اون پنجمی هم که باشد مثال میزنه رأیت الیوم امرن عجیبا، که اینجا این امر رو به معنای شی گرفته ایشون، چون خود عجیب اومده دیگه، پس شیئن عجیب میشد به این کیفیت، شیئن عجیبا گرفته، چون لفظ عجیب وصف اومده معلومه که موصوف شی هست، این شی متصف هست به کونه چی آقا؟ عجیبا مثلا. و برای حادثه هم میشه گفت اتفق الیوم امرن بعد خطیرون، امرون خطیرون، البته اینجا به معنی حادثه هست، اتفاق الیوم برای حدث هست برای حادثه. بله وقع یا رأیتو لیوم یا وقع القوم امرن عجیبا، معذرت میخوام امرن خطیرا، اونی که قابل وقوع هست مهم باشد، اون چی هست آقا؟ قابل وقوع باشد اون حادثه هست دیگه، روشنه. و مثال هایی زیاد زده. خب عرض ما این است که این چرا که ایشون میفرماد برای هفت معنا، از این هفت معنا دو معنا رو اختیار کرده، یکی این گفت در لغت اون طلب فی الجمله هست، طلب فی الجمله یعنی چی؟ یعنی بعضی از اقسام طلب که مثلا اون طلب از سبیل الالوه باشد یا استعلا باشد، توجه فرمودید، بالاخره طلب هست، چه بگیم قلوب درش معتبره، چه بگیم استعلا درش معتبره، چه بگیم باید مبرز بالقول باشد برای اشاره سر نمی کند، علایالن این طلب است فی الجمله، نخواست حالا ایشون در اونجا مبنا رو تعیین بکند، نه به کلی، طلب فی الجمله، پس حقیقتش طلب است فی الجمله. و شیء معنی دیگر شیء هست، اون وقت ایشون دارد این به حسب لغته معنی لغویشه، اما اصطلاح عبارت است از طلب مخصوص، که بعد میگه لا یبعد که این مقصود از طلب مخصوص که در کلمات اصحاب اومده معنا کردن طلب مبرز بالقول باشد. اینطوری چون طلب گاهی انسان به اشاره هست گاهی به قوله، همین که میگه بالقول ابراز بشد، این طلب به قول که ابراز بشد، این امره بهش صادقه، وصف شده برای این، مثلا حالا به لفظ امرم نباشد، به هر سیغی باشد، به هر جملهی باشد که بفهماند که آقا این شخص طلب کرده چیزی رو از کسی، حتی طلب تو من که، حتی طلب تو من که، این طلب تو من که همچی آقا بحث به گفته ایشون، این در حقیقت داخل در معنی موضوعه ماده ام بشد، یعنی ماده ام وصف شده برای آنچرا که طلب مبرز بالقول باشد، ولو به لفظ چی آقا؟ طلب تو من که، این مبرز بالقول، طلب مبرز بالقول دیگه، بله در مقابل طلب چی آقا؟ به اشاره، یا طلب نفسانی، هر دو. خب عرض ما این است که من رو این فرمایش ایشونه در اصطلاح از فرق گذاشته ایشون با معنای چی آقا؟ لغوی. ما الان در صدد رد و ایرادش نیستیم، کلام امام رو هم یک اشاره بکنیم، امام میفرماد که ماده ام وصف شده برای اون معنایی که قابلیت بروز هر هیئاتی رو دارد، این همون معنای ماده‌ای که در مشتقات ما تعریف کرده بودیم، هر چی اونجا گفتیم این همون ریشون در ماده امر هم اینجا چه آقا؟ گفته بلا فرقه، هیچ فرقی ندارد. گفته یه معنایی است که این معنا عبارت است از قابلیت و استعداد، قابلیت قبول انواع حیات، بروز انواع حیات. مثلا وقتی که شما میگید که امره یعمرو، آمرون، معمورون، سیعمرو، اعمر، هر صیغه‌ای رو این صیغه‌ای که بگید، همه اینها در الف و میم را با هم دیگه چی از آقا؟ مشترکن. خب پس اون مشترک یک معنایی است، یک مقوله است. توجه فرمودید که ایشون میگه که این الف و میم را که برای ایشون این بحث شده اون مقوله، و اون معنا شما خودتون میابید که در تمام این صیغه ها مشترکه. نه آمرو هست، نه اعمر هست، نه یعمرو هست، نه امره هست، اگر نه الامر، الامر قا، نه الامر هست. مصدر اون در همه اینا مشترکه و هیچ کدوم از اینا به عینه‌ای هم چی آقا نیست. پس اون یک معنای مشترکیه بین اینها، که این معنای مشترک در حقیقت قبول کرده انواع حیات رو، عروض انواع چی آقا؟ حیات رو. عرض ما این است که نه، این فرمایش قابل تصدیق نیست، چون لفظی برای این معنای مشترکی که شما میگید وضع نشده. چرا؟ برای اینکه کسی بگه که الف میم را، همین، آیا از این الف میم را این معنای مشترکی که بین همه سیاق است ابتدان بزن خطول میکنه، تبادل میکنه؟ نه، همچنین یک شخص الف میم را یا بشنبه الف میم را رو، تمام اون معنایی که در حیات مختلف است، همه اونها به یک نحو جامعی یا جامع بین همه اینها به ذهن ابتدا تبادر میکنه؟ نه، هیچ معنایی تبادر نمیکنه. پس این اصلا ما بخوام میگیم لفظی برای اون وزن نشده، اساسا اون معنایی که شما میگید لفظی برایش وزن نشده. و بله، اولین خطوری که در ذهن میکند از معنا اون موقعی است که یک هیئتی ولو نحو تصور ذهنی برای ماده میمرا چی آقا؟ عروض بکنه. تا هیئتی برش عروض نکند هیچ معنی خاصی به ذهن هر شنونده یا هر کسی که تصویر بکند این رو در ذهن، به ذهنش خطور چی آقا؟ نمی کنه. این هست. فلذا همون حرفی که در اونجا عرض کردیم اشکال برشون، این اون اشکال اینجا میاد. اما صاحب کفایه، تا من صاحب کفایه رو عرض بکنم اشکالش رو بعد در خدمت شما هستیم. اشکال بر صاحب کفایه این است که اولا بین اصطلاحی لغویشون فرق داشته. عرض ما این است که هیچ فرقی بین اصطلاحی لغوی نداره. ما که میگیم که طلب ان استعلاء این از ماده امره یا امرو، یعنی در هر هیئتی باشد مقصود است به ذهن میاد، این فرق بین معنای اصطلاحی لغوی چی آقا؟ نداره. یه معناست. ایشون میگه اتفاق اصحاب ماست بر اینکه این در اصطلاح از ماده ام طلب مخصوصه. نقل الاتفاق. خب بعد این اتفاق هم که در بحث علم اصول در غیر احکام فرعی اجماع اتفاق جایگاهی چی آقا؟ نداره. توجه فرمودید. بعدش میگه لا یبعد که این طلب مبرز چی باشه آقا؟ بالقول باشه. ما مردم این طلب مبرز بالقول، نه، این ازش هیچ از ماده امره چیزی اضافهی به ذهن میاد، نه فقط صرف طلب مبرز بالقول، هر گونه طلبی باشه، ولو التماس هم طلبه. آقا التماس با امر، ماده امر دوتا معنا نیست؟ مگه التماس جز طلب نیست؟ استدعا مگه جز طلب نیست؟ استفهام مگه جز طلب نیست؟ مگر طلب در همه اینها مشترک نیست؟ مگر در همه اینها طلب مبرز بالقول نشده؟ یعنی چی؟ نه نمیشه، اینو نمیشه تصدیق کرد. طلب هم استعلاء. چرا میگیم؟ امام راحل اومده فرمود که هم استعلاء و هم علو هر دو در معنای این ماده امر به معنای طلب اخذ شده، هم علو هم استعلاء. بعضی گفتن هیچ کدوم اخذ نشده، اینا از قبیل استماع در مصداق هست و همه اینا در بدایع آوردم. مصداق در مقابل استعمال هست. در معنای مستعمل فی است، در مقام استعمال، در موضوع لست نشده. این حرف نادرستیه، چون شما در استعمال که استعمال میکنید، ما به ارتکاز تبادر خودم رجوع میکنیم، میگیم نشه هذا الاستعمال من ذاک تبادر هذا مما نجده فی انفسنا فی ارتکازنا، که این استعمالی که میشه در واقع ناشی از چی است؟ آقا همون تبادره. و بعضی هم گفتن نه علو شرط شده، استعلا شرط نشده. توجه فرمایید، تمام صحابان اقوال رو من اینجا آوردم که بعضی از یکی از این اقوال به مرحوم بجنوردی هست، مستند هست، و بعضی دیگه بعضی از اقوال یکی رو محقق عراقی گفته، توجه فرمایید، یکی محقق نائینی گفته. من تمام این اسامی اقوال رو آوردم در بدایع، اینجا نوشتم الان، ولی نیازی به ذکر نیست که حالا تعیین بکنید کی چی گفته کی چی نگفته، این چیزای مطابق کردنی دیگه. فل جمله آقا این اقوال هست، اما اقوال داره میگه من وقت تحقیق رو دیگه. اشکال نداره، الان ما میگیم هم در مقتضای تحقیق استدلالش هم میگیم. خب این اقوال هست، مقتضای تحقیق چی هست؟ آقا اولا وضع شده این لفظ امر میگیم برای دو معنی، یکی طلب عن استعداء، علو درش اخذ نشده، دلیلش تبادل هست. آقا وقتی که اگر یک شخصی سافل هم باشد به کسی عن استعلاء، استعلاء فرقش با علو اینه، علو در واقع یک منصب و موقعیت و یک مقام برتریست برای شخصی، حالا در جهت استاد بودن، رئیس بودن، عالم بودن و هر جهتی که برای شخص عارض هست. استعلاء نه، اتخاذ حالت علو هست که این عارض میشد بر شخص به خاطر این اتخاذ این حالت، به خودش میگیرد این حالت رو، به خودش چی آقا؟ میگیره، نه اینکه خودش این حالت رو در ذات داشته باشد. نه، سافل هست، کارگر هست، شاگرد هست، یا بالاخره کارمند هست، سافل به هر قسمی باشد، منتهی در مقام امر، آقا بکنی کار رو، توجه فرمودید، انجام بده در مقام امر، این میشه طریق استعلا. ما میخوام بگیم اونی که در ماده امر به ذهن تبادر میکند، به همین که شنیدیم ماده امر رو، این طلب عن استعلاء به ذهن چی آقا میاد؟ شاهدش هم عرفه، وقتی یک شخص سافلی به فرد بالاتر از خودش بگه این کار رو انجام بده، بگه افعل کذا، اجلس، قوم، اذهب، بگر، بهش سرزنش میکنه، میکنه تو به بالاتر از خودت داری امر میکنی، این چه وجهیه، چه صورتیه، این درست نیست، سرزنشش میکنه، چرا امر میکنی، لیمت امر من فوقت، چرا بالاتر از خودت امر میکنی، این خلاف ادب میدونن اصلا. تا ازش امر به اون معنایی که هست نفهمن، اطاب اونو چی آقا نمیکنن، اطاب اون زمانی معنا دارد که ازش این امر رو چی آقا بفهمن. همچنین عالی، آقا ممکنه شخص عالی باشه ولیکن به پایین تر از خودش طلب بکنه به طریق غیر امر، بگه خواهش میکنم این انجام بدید، این اینجور فایده دارد، این کارو بالاخره من از شما استعدا دارم این کارو انجام بدید، ناسهانه. خب آیا این امر خیر؟ پس علو دخلی ندارد، اونی که دخلی هست چی آقا؟ استعلا. اما شیئی که آخوند گفته، این باز حرف نادرستیه، به خاطر اینکه شیء بل این حجر و مدر و این فرش و اینا همه شیء گفته میشه، ولی به اینا اطلاق لفظ امر چی آقا نمیشه. اما اشتراک لفظی که دارن، اشتراک لفظی به نظر ما حرف درستیه، به خاطر اینکه این لفظ امر در صورتی که معنای شأن یا شیء باشد اصلا اشتقاق ازش نمیشه هیچی، یعمرو و آمرو و معمرون چی آقا ندارد، ولی اگر به معنای طلب همون طلب مخصوص باشد این ازش اشتقاق میشد. نفس اشتقاق و عدم اشتقاق بینشون دو معنای مباین درست میکند مستقل، که این وجه اشتراک بین اینا نمیشه گفت، بین اون شأن، بین معنایی که قابل اشتقاق نیست و بین این معنایی که قابل اشتقاق چی آقا هست. مرحوم امام در مناهج اومده این رو دلیل قرار داده بر نفی اشتراک لفظی، همین رو گفت اشتراکی پس نیست، همین که اشتقاقشون با هم دیگه دوتا هست پس اشتراکی در بین چی آقا بله نیست. بعد اومده اثبات کرده اشتراک معنوی رو، بعد گفت پس بنابراین اشتراک معنویه. از این کلامشون فهمیده میشه اونی که نفی کرده مقصودش چی هست آقا؟ بله اشتراک لفظی. چرا؟ چون در ذهن اشتراک معنوی رو بله اثبات کرده. عرض مناس اتفاقا برعکس قضیه است، وقتی که این دو باندگی مباین شدن شرط در اشتراک لفظی این است که هیچ بینشون جامعی نباشد، بینونه باشد. شما بینونه رو که اثبات کردید قبول دارید، اون وقت اشتراک نفی میکنید کدوم اشتراک باید باشد؟ اشتراک معنوی باشد. عکس مطلب شما رو افاده میکند. تا اینجا فلحال عرض میکنم خدمت شما که مطلب رو عرض کردیم، ما الان منتظر این هستیم که آقایون بفرمان. بسم الله بفرمان. بله بله نه آقا این رو بهش امن میگم. شاهدش این است که در روایات دارد که اتعمرون یا رسول الله، بعد اینکه طلب کرده راوی چی میگه؟ اتعمرون یا رسول الله. بله حالا این شواهد رو من میارم بعدا در ادامه بحث انشاءالله، ولی غرض این است که ارتکاز عرفی بر این است که استدعا آقا استفهام التماس از جانب علوم به صافت صورت چی آقا میگیرد و عرف اونجا امر بهش اطلاق چی آقا نمیکنه و اون صافل هم خودشو مختار میبیند کنه. فلذا در روایت اومده که از حضرت سوال کردن از تعمرونی املا، این وجدان عرفی خلافشه. مطلب دیگه بفرمایید. بله بله دیگه آخرش قبول کردن عبارت اینجا رو شما خودتون در برای نگاه بکنه خوب نگاه نکردید از قبل. بله شما در برای صفحه 18 همین نرفت همون شما همین جدا آدم سه حرف ماست امام اول هم که عرض کردم به شما گفته پس بنابراین بینونه دلیل است که اشتراک نیست. این یک در صدر کلامش، در زیرش اشتراک معنوی رو اثبات کرده. ما بهش اشکال کردیم که آقا این بینونه‌ای که شما اثبات کردید دلیل واسه که این اشتراک معنوی صحیح چی آقا نیست، شما چطور اثبات کردید؟ نگاه بفرمایید ان شاء الله تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.